ببینید الان ما یک شکافی بین نسلامون افتاده، اینه، این که خودشون رو جدا از مسئولین میدونن مردم، یا مسئولین حتی خودشون رو جدا از مردم بدونن. این شکافیه که توی تمدن نوین اسلامی به یک مشکلاتی آدم برخورد میکنه.
اگر اتفاق بیفته،
اگر به وجود بیاید، که انشاءالله میگیم به وجود نمیاد. بعد مسئله بعدی اینه که نقش زنان در به وجود آوردن این تمدن نوین اسلامی چیست، جایگاهشون چطوره، و اینها بنا استش که بعد از اینکه حالا اصلا تمدن نوین اسلامی هم به وجود آمد، در عرض 10 سال 20 سال آینده اومدش، راهبردمون چیه برای نگهداری این تمدن؟
نظر شما چی هست؟ شما به عنوان مدیر خواهران سازمان بسیج اساتید، به عنوان یکی از اضلاع مهم و اثرگذار در این خط سیر توسعه، در این خط سیر تمدن سازی، شما چه راهبردی رو پیشنهاد میکنید؟
من حالا کوچکتر از اونم که راهبرد بدم نسبت
نه خواهش میکنم، به هر حال شما مسئول هستین
اینجا هستن. ولی من یکی از مسائلی که همیشه خودم سعی میکنم در نوشتن یک طرح حتی کوچیک استانی یا کشور مد نظر بگیرم اینه که فرصت ها رو ببینی و تهدیدات رو تبدیل به فرصت کنی. تهدیدات باید فرصت شود، فرصت ها رو باید به ریز و جزء دید و نگرشی رو که اسلام داره داشته باشی. نگرش حزبی و شخصی تمدن ساز نیست. نگرشی که اسلام داره نگرش انسانیه.
بله.
زنان به عنوان یک انسان به ما هو و انسان در تمدن نوین وجود دارن و مثل مردها دیده می شود. در تمدن نوین اسلامی بنا از تساوی زن و مرد زمین ساز یک تمدن بشود.
بله.
بر این اساس پس باید الان ظرفیت که من فکر میکنم 60% از دانشجویان دانشگاه ها رو خانوما تشکیل میدن، اینو بله. به عنوان یک راهبرد مسئولین ببینن.
ظرفیت خیلی عالی
و
هست.
بله. به عنوان یک توانمندی و پیشبرد نظام ببینن و برای اینها فکر کنن، تو اشتغال زاییشون، توی نقش مادریشون، نقش همسریشون. ما باید برای تمام این جزها، برای اینکه میخواییم تمدن ساز باشیم، بسته های پیوسته فرهنگی داشته باشیم. باید برای تمام مراحل رشد یک زن از قبل از تولد تا مرگ باید بسته داشته باشیم، که این در متن متون اسلامی وجود دارد.
بله.
ولی
این
نظام...
بسته ها در
بله.
متون اسلامی وجود دارد.
این بسته
دارد.
ها در متون اسلامی وجود دارد. فقط نیازمند دو سه تا کار هستیم. یک، به ادبیات روز بشه.
بله.
چون این متون قدیمی هستن، ادبیات دهه 80 و 90 نیستش. و بعدش هم این
یعنی متون اسلامی رو ما بیاییم مهندسی کنیم، تفسیر کنی. من متوجه فرمایشتون نشدم خانم میرشفیه. شما میفرمایید که این بسته های فرهنگی در متون اسلامی هست، بعد شما میفرمایید که اینا قدیمیه.
نه ببینید، همه چیز ما قدیمیه، ولی قدیمی بنا نیستش که چون قدیمیه کاربردی نباشه. که خب اسلام مال 1400 سال پیشه، این 1400 سال هر قرنی با ادبیات خودش مواجه میشه.
بله.
ما نیاز داریم اون 1400
ما باید به مناسب سازی کنیم با اصل
حاضر خودمون، مناسب سازی
کنیم
با ادبیات قرن 1400. بله. برای جوانهای آیندهمون بسته های پیوست فرهنگی و حالا بسته های دیگه که حالا نیام سیاسی اجتماعی فرهنگی از تولد تا مرگ درست کنیم. حالا من گفتم خانوم ها، برای آقایون هم همینه.
بله.
تا ما بتونیم تمدن ساز باشیم. اگه بسته هامون آماده نباشه، هر بادی که بیاید این رقص برگ ها به یک سمت و سویه.
بله.
ولی اگر ما بنا از برای تمدن کار کنیم، حتما احتیاج به این کار داریم. در همین خصوص ما شروع کردیم یه برنامه 5 ساله‌ای رو برای زنان به عنوان الگوی سوم زن مسلمان، که این عنوان از مقام معظم رهبری هست. امسال اولین همایش رو،
بله،
و کارهای تحقیقاتی پژوهشیش رو انجام شده و 19 بهمن ماه در دانشگاه تهران ما همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی داریم که از این محتوا بنا است به صورت تخصصی پنل هایی گذاشته بشه، کارگروه هایی گذاشته بشه و از سوش انشاءالله در طول زمان الگویی که بنا از تمدن ساز باشه از زن مسلمان به جامعه ارائه بشه.
متشکرم سرکار خانم میرشفیعیان. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. سرکار خانم دکتر اصلانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامی سرکار خانم میرشفیعیان و همه بیننده شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی رو و همینطور عیاد شعبانیه رو خدمت همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزاریم از این که با برنامه فجر دانش با موضوع نقش و سهم زنان در تولید علم و دانش پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با ما همراه هستین. خانم دکتر اصلانی، با توجه به این که رئیس اندیشکده زن و خانواده هستین در یکی از دانشگاه‌های اثرگذار دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، از شما در این رابطه میشنویم.
خواهش میکنم. قطعا ما یکی از افتخاراتمون در پیروزی انقلاب اسلامی و در تداوم اون حضور گسترده خانوم‌ها در فضاهای علمی، در بخش‌های علمی، پژوهشی، فناورانه و همینطور اخیراً هم که شاهد بودیم بسیاری از مراکز دانش بنیان رو خانوم‌ها مدیریت می‌کنن، ایجاد کردن و به هر حال در جهت پیشرفت در همه زمینه‌های علمی خانم ها حضور جدی و فعال دارن. همونطور که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش عمده‌ای داشتن، امروز هم در پیشرفت علم، پیشرفت فناوری یک حضور جدی دارن. ما امروز شاهد رشد چند صد درصدی حضور زنان در به عنوان هیئت علمی دانشگاه هستیم. اساتید بسیار مجربی از خانم ها امروز دانشجویان عزیز رو آموزش و تعلیم و تربیت میکنن. همینطور در سطح مدارس ما امروز خانم های فرهیخته با عنوان معلم در جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان دارن تلاش میکنن. میخوام بگم که وقتی مقایسه میکنیم حتی نسبت به جمعیت امروزمون، یک پیشرفت شگفت آوریست، یک پیشرفتیست که به نسبت پیشرفت زنان در طی این 14 در دنیا، حتی در کشورهای پیشرفته و مدعی، حضور زنان ما در عرصه‌های علمی واقعا چشمگیر بوده. این رو تمام در واقع خدمتون عرض کنم که مجامع بین‌المللی دارن اذعان میکنن از تعداد مقالات علمی که در وسط خانم ها به نگارش در اومده، تعداد نویسندگان ما امروز بیش از 14,000 نویسنده زن در سطح در تراز ملی و بین المللی داریم که در قبل از انقلاب باز به نسبت جمعیت عددشون به یک انگشتان دست هم نمی رسید. بنابراین این همه ظرفیت های علمی که دختران عزیز این سرزمین دارن واقعا زمینه هم برای بروز این استعدادها فراهم شده. دانشگاه های بسیاری که فضاهای مناسبی رو برای حضور خانوم ها فراهم کردن، حتی امروز ما برای خانوم های متأهل قوانینی داریم که بتونن به تحصیلاتشون ادامه بدن و در کنار فرزندآوری و پرورش فرزندانشون محیط هایی رو فراهم کردیم در دانشگاه ها که بتونن در واقع در جهت رشد علمیشون همراه با همه وظایفی که به عنوان مادر و همسر عهده دارن این رو ادامه بدن. همطور که خانم میرشفیعیان فرمودن، در واقع الگوی زن نه شرقی نه غربی، یعنی الگوی سوم، الگویی است که در تمامی جوانب پیشرفت کشور حضور فعال و مؤثر داره. در کنارش فضاهایی به وجود میاد که بتونن اون نقش‌های اساسی مادر بودن و همسر بودن رو هم ایفا بکنن.
سپاسگزارم. خانم دکتر اصلانی، وجود اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها، برحال ارکان اثرگذاری مثل کانون‌های بسیج اساتید و مراکز اینچنینی که بسیار مهم هست در توسعه پا پایدار یک کشور که نشأت گرفته از باورها و ارزشهای ما هست. اندیشکده زن و خانواده و اندیشکده هایی که در این راستا با شما همکار هستن چقدر اثرگذار هست برای ارتقای کمی و کیفی حضور زنان در مسیر تولید علم و دانش؟
بله قطعا اندیشکده ها چون منبع تولید علم، منبع در واقع درخشش علمی هستند، بله. اثرات بسیار مهمی دارن، ضمن اینکه ما دانشجویان زیادی در مقطع ارشد و دکتری داریم که در واقع پس از فارغ التحصیلی میتونن به این اندیشکده ها بیان و از اونچه که آموختن در این اندیشکده ها بهره ببرن،
بله.
همینطور ما اندیشکده ای که در دانشگاه امام حسین راه اندازی شده در واقع اندیشکده تجربه نگاری است و قرار هست که 4 دهه پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی در موضع زن و خانواده در قالب تجارب موفق و بسیار اثرگذار شکل بگیره و به دنیا عرضه بشه. این تجارب موفق در حوزه های مختلف، در بحث خانواده، در بحث خدمتتون عرض کنم که احیای هویت زن مسلمان، این تجربه نگاری هم در واقع یکی از اندیشکده هایی است که به تازگی به جمع این همه اندیشکده حوزه زنان و خانواده پیوسته و قطعا در تولید علم مؤثر هستند و اثرات اون رو ما میتونیم در پرورش زنان بسیار موفقی تعریف بکنیم که امروز در واقع در صحنه های مختلف حضور دارن، از علم و دانششون همه دنیا داره بهره میبره، حالا نه فقط در مرزهای جغرافیایی خودمون. حالا ما خانم مثلا حقیر و سادات رو داریم، مامان یک پزشک متخصصی که نوآورانه داره کارهای خودش رو دنبال میکنه و بسیاری از خانمهای عزیز دیگهی که در صحنه علمی دارن میدرخشن.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون با برنامه فجر دانش از رادیو گفتگو. سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام که با ما همراه بودن. خانم دکتر اصلانی، از شما سپاسگزاریم و از محضرتون خدافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب صحبت خانم دکتر اصلانی رو شنیدیم. اندیشکده تجربه نگاری در طول این 4 دهه پر افتخار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، به هر حال اتفاقات بسیار ارزشمندی افتاده در تمامی ابعاد مختلف و حضور پررنگ بانوان ما در وجایای مختلف این اتفاقات. خانم دکتر مهاجرانی، از شما بشنویم که محیط‌های علمی چگونه باید باشد، چگونه باید باشند و چگونه باید تزریق کنند به دانشجویان دختر ما که در آینده اونها هم بتونن اثرگذاری داشته باشند.
آن چیزی که میتونه توی این زمینه کمک بکنه اینه که ما چند تا موضوع رو در نظر داشته باشیم.
بله.
یکی این که همه ما انسان‌ها نیاز داریم که یک چراغ راه داشته باشیم، دادن نمونه هایی از جنس الگو، از جنس آن چیزهایی که شدنی است، نه الگوهایی که نشدنی است. یعنی این نکته مهمی است. اگر که ما بیایم فاطمه زهرا رو به عنوان یک الگویی که به هیچ عنوان دست یافتنی نیست معرفی بکنیم، دختران به سمت ایشون گرویده نخواهند شد. لذا باید وجوهی رو که شدنی است روش تاکید بکنیم. این موضوع از اون موضوعاتی که از نظر من بسیار به عنوان یک آدمی که به مسلمان بودن خودم هرچند ناقص افتخار میکنم، معتقدم که این از اون موضوعاتیه که ما باید اصلاحش بکنیم.
بله.
حضرت زینب دست نیافتنی نیستند. این موضوع باید تکرار بشه در تاریخ.
یعنی باید بیم الگو سازی کنیم.
الگو سازی بکنیم. ببینید، اگر یه انسانی اینقدر توان داره که پس از واقعه عاشورا میتونه سربلند کنه بگه ما رأیت و الا جمیلا، این نباید به یک استثنایی که دیگه در تاریخ تکرار نمیشه تبدیل بشه، بلکه باید همون ظرفیت بیاد و دوباره تبدیل بشه به آن چیزی که تمرین کن، میتونی، باید بری از این راه، باید تو هم بتونی این راه رو بری. لذا یک نیاز داریم به الگوهایی که درست دورن ولی میشه به سمتشون رفت.
بله.
این یک. و دو، نیاز داریم به این که ما جمیع نیروهامون رو جمع بکنیم. من خیلی متاسف میشم وقتی که ما اسم زنان نامدار ایران رو میاریم.
بله.
و اسم مریم میرزاخانی رو نمیاریم. این آدم ایرانی است، این آدم مال این آب و خاکه، این آدم بچه ایرانه، لذا باید اتفاقا باید مال خود بکنیم. این سرمایه ها مال ما هستن، اینا بچه های ما هستن.
ما نمونه و الگوهای زیادی رو
زیاد
داریم.
من نمیگم این تنهاست،
این دانشمند به هر حال
نکته از بخش مثل فرمایش شما میاد دکتر. ببینید نکته ای که وجود داره اینه که ما برخی از نیروهایی رو که مال ما هستند یه جوری میذاریمشون کنار که بقیه مصادرهشون میکنن. اینا بچه های ما هستن، اینا مال ما هستن. مریم میرزاخانی متولد ایرانه، لیسانس گرفته ایرانه، این بچه ماست.
خانم دکتر مهاجر، من عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم که میونه فرمایشتون ورود کردم. ببینید محوریت برنامه ما نقش و سهم زنان در تولید علم و دانش هست. محیط های دانشگاهی ما با توجه به اینکه طبق آخرین آمار جز 5 کشور اول دنیا هستیم از حیث داشتن مراکز دانشگاهی و با توجه به آمارهایی که شما بزرگواران اعلام کردین که حضور پررنگ خانم ها و دختران در مراکز علمی دانشگاه، این ظرفیت بسیار بالایی است برای ما که بیایم با توجه به دغدغه مندی های خانم میرشفیان و اون دغدغه ارزشمند شما که اشاره کردید، باید بستر سازی کنیم، باید الگو سازی کنیم و الگو پروری کنیم تا بتونیم این جامعه ارزشمند دختران رو ما بیایم طبق همون فانوس و الگویی که شما اشاره کردین هدایت کنیم به اون مسیری که برای ما سازنده باشد، برای ما نافذ باشد اثرگذاریشون. ما این موضوع رو به هر حال در این برنامه بیشتر خواستیم بهش بپردازیم و سپاسگزارم از حضور و همراهی شما عزیزان در این برنامه که از شما دو بزرگوار مطالب ارزشمند و راهبردهای پررنگی رو شنید. با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک شدیم، خانم دکتر مهاجرانی، یک دقیقه کلام پایانی شما رو بشنویم.
کلام پایانی من، اگر ما ایران تمدن ساز رو می‌خواهیم که ایران همیشه تاریخ نقش داشته در فرهنگ، در هنر، در علم، در همه اینها، باید الگوهای درست رو به بچه ها نشون بدیم و یه خورده صبرمون رو زیاد کنیم، یه خورده ظرفمون رو بزرگتر بکنیم. ایران برای همه ایرانیانه. من برمیگردم به این شعر فردوسی: جهان یادگار است و ما رفتنی، ما می رویم ایران می ماند. همونطوری که ایران اسلامی، تأکید میکنم ایران اسلامی، در طول این سالها همیشه درخشیده، اگر میخواییم باز هم بدرخشد باید یادمون باشه که ما رفتنی هستیم. یه کاری بکنیم که این کار ماندگاری باشه. جهان یادگار است و ما رفتنی، به گیتی نماند به جز مردمی بکنیم.
خیلی متشکرم. تفسیر شعر زیبای شما به هر حال بر مبنای حکمرانی انقلاب اسلامی بر این هست که دغدغه‌مندانی که در این نظام هستن و تونستن با تمامی به هر حال مواردی که محیط کشور ما به هر حال آن را تجربه کرده، تونستن که تو ابعاد حکمرانی، حکمرمایی و حکمفرمانی تونستن 4 دهه به هر حال کشور رو در این سکوهای پر افتخار برسونن و حفظ کنن، یقینا هم من بعد به امید خدا و با همت عزیزان و صاحب نظران همچون شما ها و اساتید دیگر و مسئولین دیگر بتونیم که به هر حال قدم های اثرگذاری رو برای حفظ این موقعیت ها و مسیر داشته باشیم. خیلی کوتاه کلام پایانی خانم میرشفیان رو میشنویم.
بسم الله. من میخواستم صحبتی از آقا بخونم. شاید این صحبت یه مقدار بحث ما نخوره، ولی محتوای این صحبت آقا خیلی مرتبطه.
مشتاقانه میشنویم.
رهبر انقلاب میگه در مورد مادری، نقش زن نقش حیات است. یعنی زن تولید کننده موجودی است که از او به موجودی به وجود میآید. اوست که حمل میکند، اوست که وضع میکند، اوست که تغذیه میکند، اوست که نگهداری میکند. جان انسان ها در مشت مادر هاست. مادرها به فرزندان خود حق حیات می دهند. من حالا کلمه مادرها رو میخوام بذارم کلمه زن.
بله.
زن هست که تولید می کند، زن هست که به وجود می آید، زن هست که هم می کند مشکلات خانواده و اجتماع رو، زن هست که وضع می کند مقررات خانه و اجتماع رو، زن هست که تغذیه می کند خانواده و اجتماع رو، زن هست که نگه می دارد بله. خانواده و اجتماع رو، و زن هست که جان انسان ها در مشت اوست، و زنها به فرزندان خود، فرزندان جمیع عالم حق حیات میدهند.
سپاسگزارم از حضور و همراهی شما بزرگواران، سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی و سرکار خانم الهه سادات میرشفیان، که با برنامه فجر دانش از رادیو گفتگو ما رو همراه بودن. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و قدردانی میکنم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه فجر دانش ما رو همراه بودید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نورد.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. در این فرصت گفتگو میکنم با جناب آقای فلاح‌پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آقای فلاح‌پور سلام، شبتون بخیر.
منم از تمام دارم خدمت شما جناب ارتقی، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامهتون و ارادت.
خواهش میکنم. علی ظاهر این ایام که شما مرتب شبانه روز درگیر فعالیت و کارهایی هستید برای ایام الله دهه مبارک فجر، ولی خیلی مشتاق هستیم که از زبان شما بشنویم چه کارهایی رو جا مونده و باید انشالله در موعد مقرر خودش به خصوص برای راهپیمایی باشکوه 22 بهمن آماده کنید و انشالله تدارک دیده باشید و قراره که چه اتفاقات مهمی انشالله در سراسر کشورمون در روز 22 بهمن با برنامه ریزی های شورای هماهنگی ارتباطات تبلیغات اسلامی شاهد باشیم.
بله خواهش میکنم. بله بالاخره این سال دهه فجر که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تشکیل شد، 29 کمیته رو شامل شد که 29 کمیته در سراسر کشور در مرکز استانها در بیش از 1400 شهر هم شکل گرفته و برنامه‌ریزی‌های مختلف انجام شد. بسیار از این کمیته‌ها کمیته‌های کاملا مردمی هستن، به خصوص نسل جوانمون امسال خیلی مشارکت‌های جدی تو برنامه‌ریزی‌ها داشتن. تا امروز هم برنامه‌های متنوعی از اولین روزهای دهه فجر آغاز شده و کمیته به کمیته تو استانهای، یعنی سراسر استانهای کشورمون برنامه‌های متنوعی داشتن با توجه به نامگذاری روزهایی که صورت گرفته بود و هر چه به 22 بهمن نزدیک‌تر می‌شیم اوج این برنامه‌ها هستش. تقریبا در عموم برنامه‌ها نشان از شادی و در واقع نشاطی که تو عموم برنامه‌ها شکل گرفته بود و امسال به شکل دیگه هم در بسیار از روستاهای کشور این برنامه‌ها در حال برگزاری هست. امسال تدابیر اندیشیده شده که ما روز 22 بهمن شاهد باشیم در بیش از 38,000 روستای کشور و بیش از 1400 شهر کشور هم راهپیمایی انشالله تماشایی و یادماندنی داشته باشیم. تقریبا در 2 سال گذشته که مردممون نتونسته بودن در شرایط کرونایی در راهپیمایی حاضر بشن و راهپیمایی به شکل خودرویی و موتوری برگزار شده بود، این روزها مشارکت مردم و مشارکت دستگاه‌ها نهادها نشان از این است که انشالله یک 22 بهمن انشالله تماشایی و یک 22 بهمن یادگار مانده برای مردم عزیزمون شکل بگیره. از 6500 عوامل رسانه‌ای اعلام آمادگی کردن که مراسم رو پوشش خبری بدن. حدود 110 خبرنگار خارجی مقیم داشتیم. من آخرین اطلاعات و آمار بعد از ظهر امروز گرفتم، بیش از 55 خبرنگار که اینها هم ویزاشون رو گرفتن و میگفتن که تا حدود 15 نفرشون وارد شدن، ما بقیشون هم در یکی دو روز آینده وارد میشن که حدوداً 200 خبرنگار خارجی هستن و 6300 تا هم عوامل رسانه داخلی مراسم رو پوشش میدن. صدا و سیما، خود شما، همکاران 350 گروه در واقع تلویزیونی و رادیویی هستن که مراسم رو اعلام آمادگی داشتن که پوشش خبری بدن. حدود 1600 غرفه فرهنگی، اجتماعی، اطلاع رسانی، پذیرایی و بیشتر نشاندهنده دستاوردهای انقلاب هست که در این غرفه ها فقط در مسیرهای منتهی به تهران، یعنی راهپیمایی که روز 23 بهمن در تهران خواهد بود به سمت میدان بزرگ آزادی، 1600 غرفه پیش بینی شده که این غرفه ها هم عرض کردم در این بخش های مختلف فعال است. پویش های مختلفی هم یکی از پویش هایی که خود ما در شورای همگی تبلیغات اسلامی این پویش رو در چند روز گذشته اعلام کردیم به نام جشن 44 هست. در 10 بخش هست که عموما بخش های مختلف هم عکاسی هستش، هم تهیه فیلم های مستند هست که به خصوص دهه 80 یا دهه 90 یا انشالله با حضورشون در راهپیمایی 22 بهمن هم میتونن از جلوه های ویژه مراسم عکس بگیرن، هم از به خصوص جلوه های حضور خانوادگی خودشون عکس بگیرن، فیلم های کوتاه بگیرن. اینا رو در سایت ما به آدرس همین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو جستجو کنن، حتی آدرس هم ccoip.ir هست، اونجا امکان بارگزاریش هست. در هر رشته هم 44 نفر و در مجموع 440 نفر هم جوایز نفیس انشالله اهدا خواهد شد. تمهیدات مختلف اندیشیده شده که انشالله ما بتونیم یک 22 بهمن تماشایی و به یادماندنی داشته باشیم.
جناب آقای فلاح‌پور یک بار دیگه این آدرس رو هم بفرمایید که احتمالاً شنوندگان
متوجه بشن. به فارسی جستجو بکنن همین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو که بزنن جستجو کنن به راحتی سایت بالا میاد، ولی آدرس سایت هست ccoip.ir که این آدرس هست، ولی خود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو هم که جستجو کنن به راحتی سایت بالا میاد. تو اونجا شرایط شرکت هست، از هیچ شرط سنی نداریم، همه شرایط سنی میتونن حضور داشته باشن، اما دهه 80 یا دهه 90 یا ویژه هستن که انشالله بتونن که این پول شرکت بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای فلاح‌پور. انشالله که شنبه 22 بهمنی که پیش رو هست یک 22 بهمن کاملا بی نظیر و دیدنی باشه که کل جهان شاهد حضور مردم ما باشن در خیابانهای سراسر ایران انشاءالله. من خسته نباشید و خدا قوت میگم به همه شما و همکارانتون در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ممنون هستم، عزیز و سربلند باشید. انشاءالله امیدواریم همینجور که فرمودید به خصوص خب رسانه‌های خارجی که اونایی که بخی من چه اونایی که میان ان شاءالله به رسالت خبری خودشون
صادقانه برخورد کنن.
آره ان شاءالله این حضور حماسه مردم رو به خوبی به تصویر بکشه.
متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ان شاءالله عزیز سر بلند باشید.
گفتگو کردم با آقای فلاح‌پور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. خب کم کم داریم به سرعت میرسیم به ساعت 21 و طبق معمول ویژه برنامه صدای سیمرغ رو داریم، ویژه 41مین جشنواره